ماسک تو بزن.
گوش بسپار ترانه ای
ایز تو لب من پرکرانه شده
یادی
در از ما یادی نکنی یادی از ناشادی نکنی
و همدمی نزدیکی
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار رادیو تهران موج همدهی
از تو چه پنهون کنم بی سر و سامون منم دیده به در دوخته سوخته جان و تنم داغ تو در خرمنم آتشی
جان و تنم داغ تو در خرمنم
آتشی افروختم، بی تو دلم افسرده، من خون جگر خورده، من لفظ سخن بسته، من از همه دل کندم، گریه در خندم، در بدری خسته من.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، ساعت 11:06 سپاسگزاریم از همراهی شما. دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه ساعت 25 باشید.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ساعت 25
ترور دکتر محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشور، با واکنش‌های سیاسی و رسانه‌ای گسترده‌ای همراه بوده است. ساعت 25 به بررسی خط تبلیغی این رسانه‌ها در نحوه انعکاس این موضوع خواهد پرداخت. ابتدا مروری خواهیم داشت بر اهم اظهار نظر این شبکه‌ها.
محسن فخری‌زاده، مرد شماره یک اتمی جمهوری اسلامی، ساعتی پیش در دماوند تهران ترور شد.
اون چیزی که تا الان میشه گفت با طبق نشانه ها، این یک پروژه اطلاعاتی بسیار قوی و یک کار وسیعی صورت گرفته بوده.
آقای طاهری، خوش اومدید. ترور چنین آدم مهمی در جمهوری اسلامی، هزینه‌اش دقیقا برای حکومت چه هست؟
ایشون تا اونجایی بیدین شخص ناشناسی نبود، تا اونجایی که میشه زندگیش رو تعریف کرد یک شخصی بود که از نظر علمی یه پرستیجی داشت در میان دانشمندان فیزیک اتمی ایرانی.
آقای محسن فخری‌زاده یکی از مهمترین فرد پروژه هسته‌ای ایران بوده، به طوری که ماموران آژانس هسته‌ای معتقد بودند هیچ اطلاعاتی از پرونده هسته‌ای ایران بدون مذاکره با ایشون میسر نیست.
ایران پلاند ات دی هایست لولز.
تا آوریل 2018 و پیش از نشست مطبوعاتی معروف بنیامین نتانیاهو، کمتر کسی او را میشناخت.
همه گمان زنی ها صحبت از این میکنن که اسرائیل یک پای اصلی در این ترور بوده. تا حالا چه واکنش هایی تو دیدی در اسرائیل و چه حرف هایی زدن؟
در یکی از مقالات فکر میکنم روزنامه وال استریت ژورنال بود اگر اشتباه نکنم، نوشته بود که این اتفاقی که افتاده نمیتونسته بدون هماهنگی عربستان، آمریکا و اسرائیل رخ داده باشه و تحلیلی که انجام داده شده بود.
بسیاری رسانه‌های دنیا و حتی رسانه‌های داخل ایران هم این عملیات رو کار اسرائیل دانستند.
ما میدونستیم مثلا آقای فخریزاده‌ای که دولت ایران حاضر نبود حتی با افراد آژانس ایشون ملاقات بکنه، آژانس بین‌المللی اتمی به خاطر اهمیتی که ایشون داشت رو میان در روز روشن این شکلی ترورشون میکنن.
من دردم این هست که در انتخابات یک بازنده نداشته، سه بازنده داشته، یکی آقای دونالد ترامپ، یکی آقای بنیامین نتانیاهو و یکی هم بن سلمان. آقای بنیامین نتانیاهو و یکی هم بن سلمان.
بیشتر رسانه‌های فارسی زبان بیگانه پس از انتشار خبرهای اولیه مربوط به ترور دکتر فخری‌زاده به سراغ تحلیل و گمانه‌زنی درباره منشأ این اقدام تروریستی رفتند. کارشناس بی بی سی اذعان می‌کند یک سیستم یا دولت خارجی پشت ترور قرار داشته است.
اون چیزی که تا الان میشه گفت با طبق نشانه‌ها این یک پروژه اطلاعاتی بسیار قوی و یک کار وسیعی صورت گرفته بوده، حجم تجهیزاتی که در این عملیات به کار رفته نشون میده که حداقل اون چیزی تا الان میتونیم بگیم این که یک سیستم اطلاعاتی متکی به یک دولت قوی باید پشت این داستان باشه.
از نکات قابل تأمل در نحوه انعکاس خبر ترور شهید فخری‌زاده در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه این بود که آنها با شتاب معناداری به گمانه‌زنی درباره ابعاد این حادثه پرداختند که وجه مشترک همه آنها معطوف به مداخله یک دولت خارجی در این اقدام تروریستی بود. پرسش و پاسخ مجری و کارشناس شبکه من و تو را در این زمینه بشنوید.
آقای طاهری خوش اومدید. ترور چنین آدم مهمی در جمهوری اسلامی هزینه‌اش دقیقاً برای حکومت چه است؟
برحال میدونید این یک اقدام نظامی است بر اساس قوانین بین المللی یا کازوس بلی، یعنی یک اقدامی که میتونه منجر به جنگ بشه، برای اینکه شخصیتی که ترور شده در سطح بالای مقامات جمهوری اسلامی قرار داشته و در موقع ترور اونطوری که تا حالا میدونیم زیر حمایت سپاه پاسداران بوده، بنابراین یک عملیات نظامی بوده از طرف یک قدرت خارجی و در این صورت میشه اقدام جنگی تلقیش کرد.
هرچه از زمان وقوع این اقدام تروریستی گذشت، محافل رسانه‌ای بیگانه نیز جهت‌گیری مشخص‌تری در قبال این حادثه اتخاذ کردند. رادیو فردا با پخش اظهارات نتانیاهو درباره دکتر محسن فخری‌زاده آدرس روشن‌تری از عوامل پشت صحنه سناریوی این ترور ارائه می‌دهد.
تا آوریل 2018 و پیش از نشست مطبوعاتی معروف بنیامین نتانیاهو کمتر کسی او را می‌شناخت. نخست وزیر اسرائیل همانجا از محسن فخری‌زاده نام برد و تأکید کرد این نام رو به یاد داشته باشید.
This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعاد جهانی داره.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به برجام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
مطابق فکر رسانه‌های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کند؟
ساعت 25.
در شرایطی که در موارد مشابه گذشته رسانه‌های بیگانه در اقدامات تروریستی منتسب به آمریکا و اسرائیل تا مدت‌های مدید از بیان حقایق طفره می‌رفتند، این بار به نظر می‌رسد از معرفی سریع عاملان این ترور ابایی نداشتند. سناریویی جهت‌دار برای دامن زدن به واکنش‌های شتاب‌زده‌ای که بر پایه گزاره‌های سیاسی طراحی شده بود. بشنوید از صدای آمریکا در این زمینه.
باز نشر یک توییت که رئیس جمهوری آمریکا انجام داده آقای ترامپ ترامپ ساعتی پیش در توییتر خودش توییت یکی از روزنامه‌نگاران به نام اسرائیلی رو بازنشر کرد، روزنامه‌نگاری به نام یوسی ملمان، که در اون توییت به بحث به کشته شدن آقای فخری‌زاده اشاره شده بود و آقای ترامپ هم توییت انگلیسی زبان این فرد و هم توییت او به زبان عبری رو منتشر کرد. این میشه گفت تا اینجا روشن‌ترین واکنشی بوده که ما از یک مقام آمریکایی از رئیس جمهوری شاهد بودیم.
به هر حال به رغم سناریوهای سیاسی و تبلیغی مختلفی که رسانه‌های بیگانه در جهت بهره برداری منفی از حادثه رخ داده انجام دادند، همین رسانه‌ها در معرفی شخصیت دکتر فخری زاده نتوانستند کمترین خدشه‌ای به جایگاه رفیع علمی و تخصصی آن شهید وارد کنند. اذعان کارشناس شبکه من و تو به این موضوع:
تا اونجایی که میشه زندگیش رو تعقیب کرد، یک شخصی بود که از نظر علمی یه پرستیجی داشت در میان دانشمندان فیزیک اتمی ایرانی، همه قبولش داشتن و چون به جنای خاصی هم وابسته نبود میتونست فراجنایی عمل بکنه. البته سفرهای تماسایی با دانشمندان فیزیک اتمی جهانی داشت و به طور کلی میشه گفت یک هستی بسیار مهمی بود در مجموعه صنایع اتمی ایران.
موضع انفعالی اروپایی ها در قبال اقدام تروریستی اخیر نیز سمت و سوی فکری و سیاسی عاملان و حامیان این اقدام تروریستی را بیشتر نمایان کرد. تفره اروپایی ها از محکومیت یک اقدام تروریستی برنامه ریزی شده قبل از هر چیزی استاندارد دوگانه آنها را در قبال مسئله تروریسم ثابت کرد تا آنها نیز مانند آمریکایی ها شریک جرم محافل تروریستی همسو با خود قلمداد شوند. شبکه بی بی سی و موضع غربی ها در آن زمینه:
اروپایی ها من گمان نمی کنم که در این داستان ناراحت، غمگین یا ابراز تأسف کنند، همونجوری که در ترور آقای سلیمانی اظهار نظری از همین دست نکردند.
آنچه مسلم است محافل رسانه‌ای و سیاسی بیگانه همسو با سناریوهای طراحی شده در قضیه ترور دکتر فخری‌زاده کوشیدند تا با پیشبرد سناریوی چند محوری خود به تضعیف موقعیت ایران در این حادثه بپردازند، اما در عمل این خود آنها بودند که در دامی که خود گسترده بودند افتادند و به عنوان پیاده نظام تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل معرفی شدند.
شنوندگان گرامی، نزدیک میشیم به ساعت 11 و 18 دقیقه از پخش شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم و همینک نوبت رسید به برنامه تهران میدان شهدا.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنند سرشون
برادرم در یکی از عملیات‌هاش در شلنچه شهید شده و منم سنا آمدن، ولی بنام خود داری چه سن خود داری جده
کوالا یه بارم رفتم.
ما ارمنه ایران نیست، هم دوش برادران مسلمان خود
دادم برای شده اینجا یک بسرم دارم دادم برای شده اینجا.
از یاد شهیدان غفلت نکن.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مادر شهید مجید قربانخانی هستم، معروف به حر مدافعان حرم. بچه‌هایی که رفتن سوریه مدافعان حرم برای ناموس حضرت علی رفتن، دفاع از حرم حضرت زینب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پدر شهید مجید قربانخانی. اینا رفتن که ما اینجا راحت باشیم. حضرت آقا ازش تشکر میکنم، سپاسگزارم. ما به چین رهبری داریم، با هوشیاری عمل کردن. ماها فقط کاری کرده حضرت آقا خاکریز بردیم جلوتر. ما خودمون زمان جنگ توی مملکت خودمون جنگ کردیم، پشت خاکریزا جنگ کردیم. الان با هوشیاری حضرت آقا، با تبدیل حضرت آقا، ما خاکریزا رو بردیم جلوتر که دشمن به مملکت ما چپ نتونه نگاه بکنه.
سلام میکنم خدمت شما عزیزان و بزرگواران، در خدمت پدر و مادر شهید مجید قربانخانی هستیم. خوش اومدیم به برنامه تهران میهن شهدا.
سلامت باشین. تشکر.
زنده باشین. سینا سینا
قسما بالله الجبار صرخة العلوية وضلوع الفاطمية ودسكة الحسينية وجفوف العباسية ودمعة المهدوية، لبيك يا زينب،
لبيك يا زينب،
لبيك يا زينب، لبيك يا زينب،
لبيك يا زينب. ملتی نیستیم که بنشینیم تماشا کنیم قدرت‌های پوشالی مادی که از درون کرم خورده و موریان خورده اند ملت استوار و پولادین ایران رو تهدید کنند. ما در مقابل تهدید تهدید میکنیم. تهدید.
خودتون رزمنده بودین در
زمان بله، من خودم سال 64 تا سال 66 توی منطقه جنگی بودم. چندین عملیات رو خودمون رفتیم انجام دادیم و چندین عملیات رو به روی ما انجام شده.
کدوم منطقه بودیم؟
من منطقه زبیداد بودم، منطقه مهران بودم، منطقه یه هفته الوندرود بودم و سمت کلغندی بودیم. این مناطقه بودم.
با وجود اینکه حالا شما خودتون حضور داشتین در جبهه ها، وقتی فهمیدین که پسرتون داره میره چی بهش گفتی؟
من برگشتم به آقا مجید گفتم که آقا مجید میخوای بری سوریه؟ رفتید با خودت، برگشت با خداست. همینجوری به والله برگشت، گفت شاید پیکر من برنگرد.
صحبت های هم محلی ها و دوستان شهید مجید قربانخانی رو میشنوید.
ما آقا مجید از زمان بچگی میشناسیم.
تقریبا 7-8 سال پیش با هم رفیق شدیم تو قهوه خونه.
من دایی مجیدم، از بچه دیگه تفاوت سنیمون 1 ساله. از همون بچگی هم با هم بودیم دیگه توی خونه.
به اسم مجید بربری میشناختم.
بچه شلو با مزه با نمک.
تو هفته که با هم دیگه میرفتیم سر مدرسه، سر کلاس و مدرسه و اینا، تو هفته حداقل 2 تا شهر و شلو داشتیم واسه مجید.
ببین یه نیسان داشت، یه دونم زانتیا، تا اونجا هم که میتونست کار رفقاش و بچه محلاش هم راه مینداخت.
یهو تغییر کرد، اصلا انگار فازش عوض شد، راهش رو دیگه انگار عوض کرده بود.
همیشه مثلا با داییاش که حالا بچگی هیئت میمد، همیشه تو ذهنش این بود که میخواست به حاج اکبر مثلا دایی بزرگش میگه مگه نگفتی وقتی میخواست میگه مگه نگفتی من بچه به درد نخوره آبرو شما رو بردم فلان، حالا میخوام خوب شم، میخوام برم رزمنده شم، آدم بسیجی شدم فلان شدم، حالا میخوام خوب شم.
مجید این آخر آخرش می اومد تو خونه، شبا مثلا زود زود که آقا مجید می اومد ساعت 2:30 شب می اومد خونه، چون که قهوه خونه داشت. تو قهوه خونه می اومد، مثلا معمولا ما خواب بودیم، می اومد این پتوله می کشه سرش، فقط ما صدای گریه می شنیدیم از آقا مجید. من هیچ مدید یک بار بچه بود من اشکی چشیده بودم، یه بارم تو حرم حضرت رقیه سلام الله علیه نشست تو گوشه زری حرم حضرت رقیه، اونجا من اشکای مجیدی دیدم. این آقا مجید اصلا دیگه داشت پرواز میکرد، خدا بهش 2 تا بال داده بود، دیگه نمیدونست چی کار باید بکنه. برحال ایشون رفت به اهدافش رسید. منم خانومم واقعا سخته برای مادرها این درک کردنه که، اما من خودم بهترین رفقام شهید شدن. من خودم میگفتم خدایا چرا بس من شهید نمیشم، میرفتم تو خلوت خودم گریه میکردم، اگه خدای مأموریت به من میخواست بده قسمت من نشد. البته من خودم یادگاریت جنگ دارم، ما که اینجوری این الان صدای الان دوتا گوشای من، این گوشای من جفتشم عصبیش از بین رفته، من شب و روز تو گوشم همش صدا هست، چی خواب باشم چی بیداری باشم. این سوغاتی از جبهه برای من هست. اون اتفاق واسه من نیفتاد. من میگفتم خدایا چرا من شهید نمیشم؟ خدا نگو یه ماموریتی میخواد به ما بده که یه اولادی به ما عطا کنه، دست گلی، همه شهدا دست گلن، آقا مجید بره فدای حضرت زینب بشه. من خیلی ممنونم از خدا که این فرصت به ما داده. یه اولاد
خیلی از اون بچه دوست داشت پلیس بشه، اصلا خیلی کوچیک بود، یعنی بگم اون 5 سالگی انقدر دوستان خیلی کوچیک بود، یعنی بگم اون 5 سالگی انقدر دوست داشت پلیس بشه، همیشه فیلمای سینمای جنگی رو نگاه میکرد. مجید تو این 2-3 سال آخر با جوونی کرد، وگرنه از اون بچگی حتی فیلم تلویزیون، فیلمای خارجی که خانمای بدون روسری بودن، بچه بود 5 سالش بود میومد نگاه نمیکرد، میگفت من بدم میاد از اینا که این تیپی ان، اخمشو میریخت و اینا، ولی فیلمای جنگی رو که نگاه میکرد بالشتو میذاشت و دراز میکشید، میگفت همه ساکت بشید که من نگاه کنم. درست مجید آهنگ گوش میکرد، میگفتن تو ماشین مثلا سیدی میذاشت و اینا، ولی همه چی تو خونه ما بود. یک بار مجید ما نیدا من بچگی ویدیو نگاه کنه، ماهواره نگاه کنه، اصلا جایی که میرفتیم یا سیدی بگیره بیاره فیلم نگاه کنه یا تلویزیون، اصلا این اخلاقو نداشت، خودش هم خوشش نمیومد. ولی خب مدعی های ترکی رو خیلی دوست داشت. پلاکی که جلوی ماشین مجید بود یا ابوالفضل، هیچکس باورش نمیشد. روزای آخر که من اینم یه دونه آهنگو میاره میذاره همسری میذاره، بعد گفتم مجید چرا اشک میریزی، اینا چیه؟ ما خیلی شبا با هم درد دل میکردیم، هفته آخر خیلی گریه میکرد. بعد گفت اینو گوش کن گوش کن. گفتم چی؟ گفت اگه من رفتم این آهنگ مادره، گوش کن، پسر مادری و فلان، شب دامادی پسر مثلا مادر نیست. گفتم مسخره بازی در نیار مجید، مگه من مردم این آهنگو گوش میکنی؟ همینجوری گفتم این برای داییته. گفت نه اگه من رفتم اینو همه جا بذارید پخش کنید، برای دوستاشم فرستاده بود. گفتم تو نمیری مجید؟ گفت حالا رفتم ولی برنمیگردم. نگو خواب حضرت زهرا رو دیده، جرأتش هم نمیکنه بگه مثلا من این خواب دیدم که میریم گلزار شهدا، دایی ایشون فوت کرده بود. بعضی وقتا میگم خالش و داییش پشت سر هم مردم، خدا رحمتشون کنه. مجید منم این وسط نذاشت چلم دایی بره شهید شد، خودش بود تو مراسم. عمه مجید گیر داد به مجید، گفتش که مجید نرو، بابا تکه مثلا مغازه اینا تک پسری دارن برات زن میگیرن، مثلا پسر دایی باباش اومد، همه اومدن، دایی آخر بود دیگه. عمش گفت عمه میدونی چیه؟ الان نگو، ولی من خواب حضرت زهرا رو دیدم. بهم گفته یه هفته بیای سوریه، یه هفته بعد از اینکه بیای سوریه میای پیش خودم.
شهید مجید قربانخانی در تاریخ 3 مرداد ماه 1369 در تهران به دنیا آمد. تنها پسر خانواده بود و بسیار مهربان و شوخ طبع. یک قهوه خونه در جنوب تهران داشت و دوستاش همیشه به مرام و معرفت میشناختنش. توی سن 25 سالگی راهی سوریه شد و در منطقه خانتومان شهر حلب در روز 21 دی ماه 1394 به شهادت رسید. از پیکر شهید مجید قربانخانی چیز زیادی به وطن برنگشت، ولی آنچه که برگشت تسلای خاطر خانواده این شهید بزرگوار.
مجید داداش فیلمه فیلمه
سلام، من مجید هستم، الان میزون 10 روز قلیون رو ترک کردم، روزی 15 تا میکشیدم، دارای 2 تا سفرخونه تو منطقه 18 هستم. همین
شاید مجید اون خوابو نمیدید، من میگم شاید نمیتونست بره، بیقراریای منو دید، چند بار خودش منو برد بیمارستان، ولی حضرت زهرا باش چیکار کرد؟ دعوتش کرد. که واقعا مجید وقتی که رفت روز 8 شهید شد، حالا ما چند روز بعد متوجه شدیم همونجوری مثل حضرت زهرا از پهلو تیر خورد، اومدن گفتن روز 8 حضرت زهرا پیغامی که بهش داد از پهلو تیر خورد. بعد از 3 سال خورده که پیکر مجید چی بود، چند تیکه استخون سوخته، نمیدونم دیدید یا ندیدید، میگم مثل مادرمون حضرت زهرا آخر سوخته بود. آبدش میگه اومد وقتی که معراج شهدا تابوت باز کردن، دست زد به این پمپ‌ها، دید مجید چی نداره. گفت مجید نه دست داری، نه سر داری، نه پا داری، چه بلای سرت اومده؟ واقعا روزه های ائمه معصومی وقتی که من میشینم میگم مجید واقعا همه جوری هستش. نمیدونم
میگم خدایا تو میدونستی من از صبر دارم که مجیدم اینجوری بهم رسوندی. هستم نمیگم هر کاری که میگم مثلا میفهمه، مثلا چیزی رو که میخوام یا که دلتنگش میشم یه نشونه میده، مثلا یه علامی هست، مثلا هر کاری باشه میبینم، ولی خب این دلتنگیامو تو کربلا مشهد میرم بیقرار میشم.